بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند بار دیگر ما را دعوت کرد که در صدای اشکی تفسیر قرآن بنشینیم و با عروج وحیانی نور قرآنی دسترسی به عرش مفاهیم کتابش نائل آیین، سپاسگزار درگاه خدا، یکی از توفیقات انسان انس با کلام خدا، یکی از اوصاف انبیا تعامل گفتاری با ذات ابلغ هم، و در بین انبیا حضرت موسی یک چهره شاخص در این رابطه هست، به همین خاطر به او موسای کلیم الله می گفت. انس با قرآن یعنی انس به کلام خدا، هم کلامی با خدا. و الحمدلله شما عزیزان، جوانان، دانشجویان، اهل تعالی معرفتی مشمول این رحمت الهی هستید و الحمدلله با دانش و دانایی در این عرصه و با ایمان و تقوا و اخلاق قرآنی همه ما توفیق خطاب آیات و کسب مفاهیم اون داشت. سوره‌ای که مورد تفسیر قرار دادیم و هم از حیث شناسه اون در فضای قرآن، فضل قرائت اون، نمای اجمالی و معنای کلی اون مورد بررسی قرار دادیم و برخی از آیاتش تفسیر کردیم، سوره عبر هست. سوره عبر در بین سوره های قرآنی یکی از مهمترین و پر گفتگوترین سوره های قرآنی است، به خاطر اینکه تفسیرش دارای شرایط خاص است. آیات رو تفسیر کردیم، رسیدیم به آیه که فلینظر الانسان الی طعامه. انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهتا و حبا متاعا لکم و لانعامکم. خداوند در ابتدای سوره در عرصه فهم قرآن جایگاه و ارزش قرآن مطالبی بیان کردند که قرآن تذکره هست، هدایت زاست و بصیرت افزا. انسان در محیط زندگی، در زمان حیات خودش که یک حیات فرادنیایی است، انسان اینطور نیست که محدود به دنیا باشد زمان حیاتش، که برنامه ریزی فقط کنه برای دنیا. انسان یک موجود فرادنیا، بخش اندکی از حیاتش در دنیا، که ما اینکه بخش اندکی از حیاتش در رحم مادر هست، بخش دیگریش در عالم برزخ هست، بخش دیگریش در عالم آخرت هست که اونجا جاودانه زندگی میکنه و مرگی دیگه نیست. قرآن بیان کرد که ای انسان، تو در سزای حیات خودت نیازمند هدایت قرآن هستی و در یک سزای عبودی باید زندگی کنی، مطیع فرامین و برنامه های خدا باشی، خدایی که آفرینش تو به دست روز، بقاء تو به دست روز، شناخت تو هم به اراده او، رزق تو مادی و معنوی به عنایت او. پس ای انسان، تو که این گونه هستی چرا بندگی خدا نمی کنی؟ بندگی خدا عین تعالی و تکامل توست، چرا این گونه هستی؟ از این آیه بعد می فرماید یک آزمایشگاه عینی پیش روی تو می گذاریم تا بدانی تو چی هستی و خدا چیست، رابطه شما چجور هست با خدا و خدا چقدر نقش داره در زندگی شما، خدا رو لمس کنی در زندگی، احساس کنی در زندگی. برخی از امور هست در فعنی اثبات استدلال باید عینی استدلال بشه، گاهی ذهنی استدلال میشه، گاهی استدلالات عینی میشه، گاهی برای یک شخص توضیح میدید، تبیین میکنید که فلانی عادل هست، فلانی انسان خوبی است، توضیح براش میدید. خب این شخص با توضیحات شما در ذهن یک چیزی از مفاهیم خوبی اون میاد، اما یک موقع دستشو میگیرید میبرید پیش اون شخص، میگه ببینید این شخص داره این ویژگی ها، اون عیناً اونو میبینه و اون ویژگی ها رو لمس میکنه، این بیشتر ایمان میاره به اون شخص، به اون ادعایی که انسان کرده. الان خداوند بعد از آنی که توضیح داد به شکل نظری که خدا این هست، این هست، قرآن این هست، الان دست انسان رو میگیره میاره تو فضای عینی جامعه، فضای عینی زندگی، میگه یه انسان نگاه کن، ملاحظه کن، در همه چیز تو خدا میبینی، اولش خدا میبینی، حالش خدا میبینی، آخرش هم خدا میبینی. یکی از امور، یکی از پدیده های زندگی انسان رضای او، طعام او. میفرماد فلیم دور الانسان الى طعامه، انسان باید طعامش رضایش رو نگاه بکنه. این نگاه نه فقط رؤیت بکنه، غذا رو ملاحظه کنه، همه نگاه میکنند به غذا، آیا سفره بای خدمتون که عرض کنم وقتی که غذا در دسترس انسان میاد همه بهش نگاه میکنه. این فلیم دور الانسان الى طعامه یعنی نگاهی بکنه عالمانه، محققانه، عبرت آموز، درس آموز. میگه واجب هست این فل، اون لام فلیم دور الانسان الى طعامه، این لام امر هست. میگه ما بر همه امر میکنیم که با یک نگاه کاوشگرانه، عبرت آموز، درس آموز، نگاه به طعامش بکنه، که این طعام از هر نوع تغذیه که هست ببینید چگونه، چه مراحله، چه فرایندی طی کردن که یک فرایند پیچیده آفرینشی است که به دست او رسید. این فرایند مواد غذایی مثل تولید یک گندم، تبدیل شدنش به آرد و نان شدن، یک پدیده بسیار ساده اما چه فرایند بسیار پیچیده فیزیکی و شیمیایی داره. میگه نگاه کنید به طعامتون. انسان باید نگاه کنه به طعامش. رد میفرماد فلیم دول انسان، همه هر کس که گویی از انسانیت رو نگاه به طعامش کنه، نگاه به غذایش کنه، ببینی این فرایند تغذیه ای که میکنه، مواد غذایی به دست میاره، به تولید مواد غذایی چقدر پیچیده هم، و آیا خود این مواد غذایی خودش رو ساخته، خود به خود ایجاد شده، یا در یک برنامه به مدار آفرینشی بسیار پیچیده خداوند اونو خلق کرده، از مراحل مختلف عبور داده تا مناسب با طبیعت انسان بشه. هم مواد غذاییش و هم متناسب بودن با ذات انسان و هم در یک فضای بسیار زیبا و بسیار ملایم. این چه کسی این خواستن؟ فلیم دور انسان الى تعامه، انسان واجب نگاه به تعامش بکنه، نگاه به تغذیهش کنه، مواد غذایی زندگیش بکنه و از اون درس بگیره، خدا ببینه در این فضا. ببینید در عالم وجود ما دو کتاب داریم، یکی کتاب تکوین، دیگری کتاب تدوین. کتاب تدوین کتاب‌های نوشتاری که نوشته میشه، مثل قرآن که بهترین هست و کتاب‌هایی که شما در دسترستون هست، اینا کتاب‌های تدوینی که انسان مطالعه میکنه به فضای علمش اضافه میشه. اما یک کتاب دیگه داریم، کتاب تکوین هست، عالم وجود خودش یک کتاب هست که انسان که ملاحظه میکنه ازش درس میگیره. لذا خداوند میگه نظام آفرینش شما نگاه کنید از اون درس میگیرید، سیر آفاقی کنید، سیر انفسی بکنید، نگاه به آسمان و زمین بکنید، از آسمان زمین انسان دست میگیره. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت، به خلقت شطور نگاه کنید، و الى السماء کیف رفعت، آسمان نگاه بکنید دست میگیرید، و الى الارض کیف سطحت، به زمین نگاه کنید دست میگیرید، به گیاه نگاه کنید، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له بوید، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری معرفت کردگار. این نگاه به طعام هم یک کتاب درس هست، اما کتاب تکوینی. فلینظر الانسان الى طعامه، این طعام از کجا نشأت گرفت، چه فرایند طی کرد که چگونه در دسترس من، به چقدر در فیزیک بدن من، در حیات بدن من تأثیر میگذاره. بعد خود خداوند در آیه های بعد میاد یک مقدار این فرایند تولید تغذیه که خود خداوند درش نقش اساسی داره میاد بیان میکنه. انا انا سببنا الماء صبا، ابتدا آب، و جعلنا من الماء کل شیء حی، میگه ما آب را سرازیر محیط زندگی و فضای زیستی شما کردیم، چه فروریختنی متناسب با فیزیک و جغرافی های زندگی انسانی. ثم شققنا الارض شقا، اونگاه زمین رو طوری آماده کردیم که بتواند دانه ای که در خاک هست به راحتی پوسته زمین را بشکافد و یک طلوع زمینی داشته باشد، یک رویش زمینی داشته باشد. ثم شققنا الارض، زمین را شکافتیم، برای رویش گیاهان چه شکافتن متناسبی. میگه همه کار منه، باران که منشأ تولید مواد غذایی است، انا شققنا انا سببنا، رویش شکافتن زمین انا شققنا، و بعد میفرماد فانبتنا فیها حبا، و بعد از این رویش در فضای زمین دانه ها آفریدیم، دانه ها رویاندیم. از یک دانه کوچک یک درختی بزرگ که ثمره اون هزاران میوه در هر سال آفریدیم، از یک دانه، دانه گندم، سنبله های گندم آفریدیم که هر کدام صدها ده ها دانه گندم در خود دارند. فانبتنا فیها حبا و عنبا و انگور و قضبا و چیدنی ها، سبزی ها، رویان دین برای استفاده شما، و زیتونن، و زیتون آفریدیم، و نخلا، درخت خرما آفریدیم، و حدائق غلبا، باغها و بوستانهای انبوه پرپشت آفریدیم، و فاکهتن، و میوه ها، و عبا و مراتع. برای کی؟ اینها متاعا لکم، اینها برای بهره وری و بهره مندی شما، و لانعامکم، و برای چارپایان شما. اون مراتع که گفت اول برای انعام هست، مابقی برای انسان هست. میگه شما اینا رو نگاه کنید، فرایند تولید اینا رو نگاه کنید که از آب آسمانی زجش میگیره باران، تا تغییرات فیزیکی سطح زمین که یک دانه دقت بفرمایید، شما جوانه گندم رو وقتی که میکارید جوانه گندم رو ملاحظه بکنید، با یک حرکت انگشت از بین میره، هیچ قدرت نداره، هیچ استحکام نداره. اما همین دانه گندم، همین جوانه میاد زمین رو میشکافه، از درون زمین حرکت میکنه، زمین رو میشکافه، میاد بالا. این چه قدرت خداونده این شد؟ و بعد مسیری که طی میکنه رو به زمین نیست، رو به سطح، میاد بالا. اینها معجزات الهی است. شما برخی از گیاهان رو ملاحظه میکنید، این گیاهان اگر نیاز به هوا دارن، نیاز به آفتاب دارن، نیاز به سیستم های فتوسنتز گیاهی دارن، از زمین بیرون میاد، اون ثمرشون از زمین بیرون میاد. اما برخی از اینها نیاز دارن که در فضای خاک رشد کنن، در فضای خاک با تبادلات بیوشیمی خاک پرورش پیدا بکنن، اینا به سمت زمین میرن، مثل هویج، مثل پیاز، مثل سیر، حرکت رو به زمینی دارن. اما چون باید از هوا تغذیه کنن، باز به سمت هوا میان، اما اساس زیره. تمامی مواد غذایی که ما استفاده میکنیم، اگر انسان بهش نگاه کنه، از فرایند شروع کنه که بارانه که به زحمت خدا و این حرکت گیاه به سمت پوسته و بعد خارج شدن و رویش فرازمینی و از اون طرف برخی ها به سمت پایین و حسه حرکت میکنن، به زمین حرکت میکنن، و ملاحظه میکنه از این فرایند چقدر میوه های عجیب غریب تولید میشه و چقدر متناسب با حیات انسان هستن. این همین نگاه کنه خودشناسی. در فضای تغذیه انسان و حتی گیاهان دارویی، اگر انسان با همین دید فلیم زور الانسان الى طعام نگاه کنه، همین کفایت میکنه که انسان خداشناس بشه. شما ملاحظه کنید در فضای تغذیه انسان هر چیزی که انسان در فضای طبیعی استفاده میکنه متناسب با نیازهای وجودیش، متناسب با نیازهای وجودیش. گندم هست، جو هست، برنج هست، دانه های روغنی هست، پروتئین هست. هر چی نگاه میکنه میبینه که نیازمندی سلامت جسمیش و رشدش در محیط پیرامونش هست. حتی بو علی سینا داره در کتاب خدمتتون که عرض کنم قانون، که اگر شما ملاحظه بکنید تمام بیماری هایی که مختص یک جغرافی هست، چون هر جغرافی بیماری خاص داره، مثلا در فضاهای کبیری یه سری بیماری خاص خودش داره، جای مرطوب کرانه ها یه سری بیماری خاص خودش داره، میگه اگر شما ملاحظه کنید گیاهانی که اطراف این مکانها رویده میشه متناسبن با درمان بیماری‌های جغرافی اون منطقه. هیچ چیزی در فضای رویش منطقه‌ای بی حکمت نیست. به همین خاطر شما مثلا در جغرافیا یک جا که قرار گرفتید، توی مکان قرار گرفتید، ببینید که اون منطقه یه بیماری ویژه داره، یک بیماری ویژه داره، حتما برید گرد اون شهر بگردید در فضای گیاه درمانی، اونجا یک گیاه طوری درمانی. به همین خاطر طعام، طعام انسانی در فضای زندگی مناسب میمه، سلیقه و اشتها او هست و برای سلامت او آفریده شده و فرایندش ذات اقدس باری تعالا مدیریت میکنه. حالا نکته ای که اینجا هم این هست، و انبتنا فیها حبن، حب یعنی دانه ها، مثل جو، گندم، دانه های روغنی خیلی مؤثر در زندگی انسان این دانه ها. خب به همین خاطر اختصاص رو بیان کرد و بعد میگه عنبن و انگور و قبضا و سبزی. معلومه این دوتا خیلی مهمه در تغذیه انسان و فرایند بسیار پیچیده ای داره و بسیاری از امور از اینها استحصال میشه، فراورده های گوناگونی از اینا ایجاد میشه. خب چرا خداوند انگور رو بیان کرد؟ این علتش این بود که وقت نزول قرآن مردمانی که مخاطب قرآن بودن انگور خیلی دوست داشتن، مثل به شطور خیلی توجه میکردن، چون شطور یک وسیله‌ای بود که اینها میرفتن در بیابان تجارت میکردن، اسباب جمع‌آوری میکردن مثل خار و اینها. شطور بهترین ابزار برای حرکت در بیابان، لذا خیلی بهش توجه داشتن. خداوند میگه افلا ینظرون الی الابل کیف تخلق. اینجا هم حب دانه های تغذیه ای در همه زندگی ما نقش دارن، اونجا هم همینطور بوده. و بعد میگه عنبن و انگور، چون اونجا انگور خیلی مهمه، از انبه هم از انگور استفاده میکردن و هم از محصولات انگور استفاده میشده. و قبضن و سبزیجات، خب سبزیجات هم نقش بسیار مهمی در زندگی انسان داره. و زیتونن، چون دو درخت زیتون سبز می شده در محیط های حوزه نزول انبیا و بعثت انبیا و نزول قرآن، زیتون نام می داره. و نخلا، نخلم که خورماست، تو همه این درخت نخل از ثمرش که خورما و سبع تا بدنش تا درونش قابل استفاده هست برای همه عمر. این رو جداگونه ذکر میکنه، این مثلا میوه های دیگه ذکر نمیکنه، مثلا پرتقال ذکر نمیکنه، سیب رو ذکر نمیکنه. به حدا اخوال با انسان همیشه دوست داره در محیط های سبز درست هم جنی طور نباشه که یه درختی باشه ده تا سرش ده با باشه، بعد آفتاب هم از بینش بخوره به انسان، آدم بخواد بره اونجا هم بینشینه ببینه ده تا هیون هم اونجا قبل از انسان رفتم اونجا نشستم. میگه که حدائق باغها بوستانها غلبا، که این برگهاش ساقهاش به هم گره خورده. دیدید وقتی انسان در یک فضای را میره این دو طرف درخت ها به هم بخورن چه فضای زیبایی تولید میکنن؟ حالا انسان یه باقی بره که انسان میخواد به زور خوشی رو پیدا بکنه، از بس این برگ ها این شاخه ها به هم فرو رفتن و به هم گره خوردن از درخت ها به هم، چه فضای زیبایی تولید میشه؟ اون وقت تازه خوشید باید ما رو پیدا بکنه، از بس این پرپشته. انسان اینجا رو دوست داره، میگه خب به اینم نگاه بکنه، میگه خب کار خدا. و عدا غل با غل یعنی انبوه. و فاکه حتن به این همه میوه، هر روز هم یک میوه جدیدی تولید میشه، میوه جدیدی به بازار میاد و همیشه هم به مذاق انسان، به ذوق انسان، به میل انسان هم. و فاکه حتن و عبا مرافع سرسبز، که زیباییش انسان رو پرنشاط میکنه و تغذیهش چارپایان انسان، اونهایی که در خدمت انسان هستن یا از جهت تغذیه یا از جهت حرکت، از اینها استفاده میکنه. عبا یعنی مرافع سرسبز. اینها همه متاعا لکم، خداوند اینها همه آفرید برای شما، برای بهره‌وری شما. ملعن آمکم و چارپایان شما که تقییه کنند. میگه ببینید اینا همه کار خدا هست. به تقضیهتون نگاه بکنید پی به خدا میبرید و به فقر خودتون بیشتر متوجه بشید. آب به ما نرسه. انا قبلنا الماء سبا، خدا آب نزد، بحران آب تو محیط زیستی ایجاد میشه، چه به روز انسان میاد؟ اون وقت انسان تو بحران یاد خدا میفته، میگه اما یه جیب و مصفر را ازا دعا یک شکست شد خدا یا آب، یه آب به انسان هم. چرا ما تو بحران خدا رو بشناسیم؟ این در خدای زندگی که الان هستیم با شکر نعمتش و با معرفت به انسان خدا بشناسه، الا بحران بشه، الا انسان مریض بشه یاد خدا بیفته. به همین خاطر هست که در خدای زندگی انسان باید انسان از همه پدیده ها عبور کنه و ایمان به پدیده ها برنده بیاره. مهم اینه که ما تو زندگی متوقف نشیم در پدیده ها. درختان میبینیم، میوه میبینیم، در فضای زندگی پدیده های مختلف که میبینیم که خداوند مثال زد طعام، از اینا عبور کنیم و برسیم به کجا؟ برسیم به پدیده برند که اون خدا. انسان بسیر، انسان روشن فکر، انسان روشن ضمیر، انسانی که داره این معرفت و عرفانه، اینه که از همه چیز عبور میکنه به خدا میشه، در همه چیز خدا میبینه، در همه چیز خدا میبینه. شما وقتی که یک تابلو میبینید، اگر یک انسان بیاد نگاه بکنه، این تابلو نقاشی رو ببینه، زیبایی های این طرح و رنگ و ترکیب رو ببینه، خب بگه چقدر این تابلو زیبا است، ولی نقاش رو ندید، بگه تابلو چقدر زیبا، آفرین بر این تابلو که این طور نقاشی کرده خودش، چقدر نقاشی خوبه خوبه خوبه، رنگش خوبه اینا، اما نقاش رو ندید، این ظلم به نقاشه. چرا؟ چون این یک ذره از اثر وجودی نقاشه. زندگی ما هم همینطوره، ما اگر در سزای این نقاشی بزرگ عالم خلقت فقط پدیده ها رو ببینیم، اون نقاشه ندینیم، پدیده ها رو ببینیم، پدیده آورنده که خداست نبینیم، این نشان میده که فکر ما، ذهن ما متوقفه، قدرت عبور نداره. این شخص کسیست که در حجاب پدیده متوقفه، بزن بهش میگن این شخص داره معرفت به عرفان بالا نیست، اما اگر عبور کرد از این صدا و به خدا رسید، این شخص دیگه خدا شناس شده، از کتاب تکوین استفاده کرده. لذا شما وقتی که یک گیاهی ببینید سر از زمین برمیاره با اون سستیش، با اون ناتوانیش، ولی زمین رو میشکافه، انسان دست خداشناسی پیدا میکنه. هر گیاهی که از زمین روید، اگر شما نگاه کنید گیاه که از زمین میرویه مثل این انگشت بزرگه، اینطوری میاد بالا. هر گیاهی که از زمین روید وحدهو، یعنی مثل انگشت وحدهو، لا شریک له، خوید میگه خدا، خدا را قسم میدیم به مقربان درگاهش، به همه ما این معرفت به عرفان عطا کند. تبریک عرض میکنم تولد گوهربار حضرت صدیقه طاهره، حضرت زهرا و نفارین، این روز بر همه مبارک و خیر باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.